اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خاتم المرسلین ابی القاسم محمد و آله المعصومین و لا سیما بقیت الله فی العالمین ارواحنا و ارواح من سواه و فدا و لعنا علی اعدائهم اجمعین. حاجاتهم خفیفه و انفسهم عفیفه. در این فراز مولای متقیان امیر مؤمنان علیه السلام صفات پارسایان را، شیران آسمان را، قهرمانان در برابر سخت‌ترین دشمن که نفس اماره انسان است می فرمایند اینا وابستگیشون به زندگی دنیا کم است، حاجاتشون، نیازشون زیاد نیست. اینکه انسان جوری زندگی کنه که در شرایط مختلف با محیط سازگار باشد. خدا رحمت کند شهید مظلوم آیت الله بهشتی علی الله مقامه الشریف، سفری که به حج مشرف شده بودند در اون دوران سخت قبل از انقلاب که هیچ امکاناتی نبود، در منا در عرفات نه امور بهداشتی رعایت می شد، نه از نظر سرما، نه از نظر گرما امکاناتی نبود و حج جز ریاضت های سخت بود. اونجا آی بهشتی به افرادی که با ایشون از آلمان سفر کرده بودن گفته بود اسلام میخواد با ارائه نوع زندگی این سبکی میخواد تعلقات انسان را نسبت به چرب و شیرین دنیا کم کنه، تاب‌آوری رو بالا ببره. و این نکته بسیار مهمی است. ملتی که انقلاب میکنه، ملتی که در برابر قدرت‌های بزرگ قد علم میکنه، ملتی که در مواضع حق خودش صلابت نشون میده، ملتی که به یزیدهای زمان میتونه با استحکام نبگوید، ملتی که مثل رهبر عاشورایی حضرت سید الشهدا و فرزند حضرت سید الشهدا امام عزیز شهید رمضانمون مثلی لا یبایع و مثله بگوید، مثل منی با مثل یزید بیعت نمی کند. چرا میتونه بگه؟ برای که به هیچی وابسته نیست، نگران هیچی نیست. ملتی که تربیت شده روزه است میتونه در طولانی ترین روز وعده غذایی وسط روز را، تنقلات را به کلی کنار بگذاره. این تربیت انسان پارسا و متقی هست. اول فرمود متقیان، پارسایان، خداپروایان، پرهیزگاران کسانی هستند که حاجتشون، نیازشون نسبت به متاع دنیا خفیف و کمه. بعد فرمود که انفسهم عفیفه. این دوتا با همدیگه لازم ملزومن. اگر کسی بخواد در زندگی در تمام شرایط راحت باشه، در هیچ جا مجبور نشه دست نیاز به سوی کسی باز کنه، هیچ وقت خودش رو محتاج کسی نبینه. زبان نیاز در هیچ جایی از خودش نشون نده، این باید باطن خودش رو از تعلقات بیرونی کم کنه. یکی دوتا حدیث در این زمینه به محضر شریفتون تقدیم می‌دارم، بعد یکی دو نمونه از عینیت تربیت شدگان مکتب حاجاتهم خفیفه و انفسهم عفیفه را به محضر شما تقدیم می‌دارم. عفت در مقابل دلگیه. بعضی ها هرچی می‌بینند ولع دارند، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. بعضی اینجور نیستن، اصلا چشم نمی‌دوزن تا دلشون بره. قرآن کریم در مورد عفت دامن، قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم و قل للمؤمنین یغضضن ابصارهم، نه بعد دنبالش یحفظوا فروجهم یا یحفظن فروجهم، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. اگر انسان چشم خودش رو کنترل کنه، کار سختی است به خصوص برای جوان ها، اما کار شیرینی است. ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. جوانی که چشم خودش رو در اختیار ایمانش قرار میده، چشمشو به امام زمانش میسپارد، چشمش رو در عرش الهی به سیر جمال الهی میخواد بدوزد، وقتی نامحرم از جلو چشمش رد میشه و این چشمشو به پایین میاندازد، بعدش چه احساس افتخاری میکنه، چقدر از خودش راضی خواهد بود که خدایا شکر تونستم خودم رو نگه دارم، نگه نداشتم. این که نگاه نکرد و چشم خودش رو از حرام حفظ کرد، خدای حلاوتی به این ترک گناه میده. امام صادق علیه السلام فرمودند من برای لذت در عبادت دنبال دارو گشتم، چه داروی مصرف کنم که نمازم شیرین بشه، از روزه ام لذت ببرم، از مناجاتم کیف کنم، از تلاوت قرآنم مبتهج بشم. فرمودن وجدتها فی ترک المعصیه، داروشو پیدا کردم، اون رو در ترک گناه دیدم. امتحان کنیم، اگر یک چله ما گناه رو کنار گذاشتیم، در گناهانم خطرناکترینش گناه زبانه. زبان در تمام گناه ها دلالی میکنه. جوانی بخواد به حرام جنسی برسه، تا زبان صحبت نکنه ارتباط برقرار نمیشه. اگه بخواد آبروی کسی رو ببره، تا زبان نگه نمیتونه آبروی کسی رو ببره. زبان خطرناکترین عضوه و در روایت دارد اعضای بدن صبح که انسان از خواب برمیخیزه به زبان التماس میکنند، میگن ما را به عذاب الهی مبتلا نکن. کنترل زبان، بعد کنترل چشم، این دو مرکز اگر محافظت شد، بدونید عبادت لذیذ میشه، کارهای خیر برای انسان دوست داشتنی میشه، انسان رغبت پیدا میکنه، دیدار صالحین برای انسان هموار میشه، بدیها یواش یواش برای آدم تلخ میشه، نفرت آور میشه و فاصله گرفتن از ظلم و ظالمین برای انسان یک سنت میشه، یک فرهنگ میشه. نوریان مر نوریان را طالبان، ناریان مر الخبیثات لل خبیثین و طیبات لل طیبین. این حاجت انسان، نیاز انسان در اثر عادت دادن به زندگی پرهزینه مصرفی، آدم حاجات مصنوعیش میشه حاجات طبیعی. مثل کسانی که سیگار میکشن، سیگار جز نیازهای آدم نیست، ولی کسی چند بار کشید عادت کرد میشه نیاز جدید. همه امور زندگی همینه. لذا اینهایی که مراقب بودن فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، مرحوم آشخباس قمی اعلی الله مقامه الشریف که آیتی بوده، حجتی بوده، نور خدا بوده، بوی ائمه می داده، اساساً گرد دنیا به دامن او ننشسته بود. زندگی بسیار تلخی داشت و فردی از هندوستان، متمکنی، تاجری در نجف خدمت ایشون شرفیاب شده بود، پول قابل توجهی آورده بود، گذاشته بود جلو ایشان، گفته بود این پول نه زکاته، نه سهم امامه، نه آلودگی داره، از درآمد حلال خمس داده خودم آوردم، چون شما مروج اهل بیت عصمت و طهارتید، هم با بیانتون هم با قلمتون جهاد میکنید، خواستم زندگی تنگ شما را یه خورده بسته کنم. آشخباس قمی قبول نکرده بود. بعد آقازاده هاشون اومده بودن، سخت گله کرده بودن، ما رومون نمیشه به بقال سر کوچه سر بزنیم از بس نحسی آوردیم، پول حلال بی اشکال به شما دادن. آشخباس گریه کرده بود، گفته بود مگه به ما نگفتن، مگه باور نداریم فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، حلالش هم من مصرف کنم روز قیامت من طاقت حساب اونجا را ندارم، چرا به خاطر شما من این کار رو. این آدم در هر شرایطی خودش رو مستقل میبینه، محتاج کسی نیست، نمیتونه این اصلا زیر بار منت کسی زندگی بکنن. لذا این عفت با تمرین انجام میشه. یکی از نمونه هایی که در تاریخ علما هست مرحوم آشخباس قمی هست و دیگرانی هم تراوان سراغ داریم در علمای دینمون، که اینا سبکشان بی نیازی از بیرون بوده و غنای درونی رو تقویت میکردن. اللهم اجعل غنای فی نفسی، خدایا بی نیازی من رو در درونم قرار بده، آتش نکنم، آتش بیرون نداشته باشم. بزرگی رو گفتی از گفتن از خدا چه خواهی؟ گفت از خدا خواهم که نخواهم، از خدا میخوام که خواست رو از من بگیره، به چیزی طمع نداشته باشم، ولع نداشته باشم. این میشود عفت. این که انسان وجودش رو به گونه ای تربیت کند که جوشش درونی اراده مردانه داشته باشد و بتواند در برابر نفس خودش مقاومت کند، اگر بر نفس چیره شد از بیرون بی نیاز می شود. لذا فرمود که افضل الجهاد العفاف. در میان جهاد ما جهاد اکبر داریم، جهاد اوسط داریم، جهاد اصغر داریم، جهاد دامن داریم، جهاد شکم داریم، جهاد زبان داریم، جهاد چشم داریم، جهاد گوش داریم، ولی اساسش اون روح عفت است که بر وجود انسان حاکم بشه. افضل الجهاد العفاف. در یک حدیث شریفی وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند که عفاف همون قناعت است. انسان قانع عفیف، مقابل قناعت اسراف است. اسراف فرهنگ فرعونی قرآن کریم وقتی میخواد ویژگی های فرعون رو بگه، انه کان من المسرفین، او اهل اسراف بود. مقابلش میفرماید عده‌ای از مؤمنین به گونه ای عفت زندگی دارن، یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف. قرآن ترسیم میکنه تابلوی زیبای انسانی که ثروتش باطنیه، اراده اش عرشیه، دنیا براش کوچیکه، آخرت براش بزرگه، بهش براش اهمیت دارد، لذا مرارت دنیا را موجب حلاوت آخرت قرار میده، شیرینی دنیا را با اینکه براش آماده از مهیاس زیر بار شیرینی دنیا نمی رود تا آخرتش شیرین باشه، تا مرگش شیرین باشه. تلخی مرگ مال این که انسان چسبیده به اینجا، اون وقت ملائکه میان بند بند آدم رو میکنن، چون همه دنیا چسبیده به اینجا. این غرایز مختلف وقتی زیاد هزینه شد، عادت کرد به بیرون چسبید، باید این رو بکنن دیگه، با مقراض قیچی میکنن رگ به رگ آدم رو، آدم دردش میاد. ولی اگر از آدم انسان خودساخته ای که جز مناعت طبع، جز عزت نفس دیده نشد، این اصلا نچسبیده تا بکنن که. نزع، جان کندن رو میگن نزع، نزع همون کندنه دیگه. چرا آدم بچسبه تا بکنن؟ شد شد، نشد نشد. اگر این ایمان مذهبی نبود، در این سه ماهی که وضعیت اقتصادی کشور برای دشمن موجب طمع بود که در این فضا بتونه مردم رو مقابل نظام قرار بده و تسلیم در برابر کفار قرار بده، کیا الان تو خیابونا هستن؟ کدوم خانواده ها میان اونجا؟ مرفهین هستن یا توده های مردم؟ چرا میان؟ برای اینکه رمضان وقتی روزه گرفت میتونه خودش رو در مواقع مختلف کنترل کنه. لذا این تمرین کنترل هم در جنگ ها موجب پیروزی جبهه قانع میشه، انسان های رفاه زده، انسان های وابسته به دنیا تسلیم شکم میشن، تسلیم شهوت میشن، در نتیجه تسلیم دشمن میشن، چون اونا رو همینا فشار میارن، به اینا وقتی دیدن که در اونجا محرومیت داره دستاشون رو بالا میبرن. اما جناب مالک اشتر در جنگ جمل با عبدالله زبیر در افتاده بود، او رو زمین زده بود، لکن با سختی جدا شده بود. به عایشه گفته بود که عایشه اونجا پوز داده بود که تو نتونستی پسر خواهر من رو از بین ببری، گفته بود 3 روز گرسنه بودم، اینا در جنگ ها نمی خوردن، نکنه شهید بشن و مشکلاتی برای اون قصال و اون که کفن می پوشونه، مشکلات درونی براشون پیش بیاد. اینا میخواستن با حال روزه شهید بشن، همین که امام شهید ما به تأسی از مولا الموحدین امیر المؤمنین با دهان روزه شهید شدن. این روزه گرفتن برای اینکه با شکم گرسنه با خدا ملاقات کنه، با شکم گرسنه شهید بشه، هم خود در حال عبادت ملاقات خدا کردن مطلوب به ایدئاله، و هم اینکه با وابستگی آدم بخواد جان بده باید بکنندش، اما وابستگی نداره، عادت داده، گرسنگی براش یه چیز عادی و معمولی هست. لذا مالک اشترها که اهل جبهه بودن، قبل از آنی که با دشمن بیرون بجنگن، با دشمن نفس مصاف داده، دشمن نفس رو تو چنگش گرفته و خودش رو بی نیاز از دنیا و لذائذ دنیا، جاذبه های دنیا قرار داده. هم دل کندن از زندگی که بهش اهمیت نمیده، جبهه رفتن براش آسون میشه. آجری رو آجر نگذاشته، طلایی رو طلا نگذاشته، خیلی برای خودش دردسر و دامن دراز درست نکرده که کشیده بشه کسی بیاد دامنش رو بلند کنه. کوتاه کرده، به راحتی میتونه از خارستان ها هم عبور کنه. این از به اصطلاح سیم خاردار نفت که حضرت آقا از یکی از رزمندگان نقل میکرد. کسی بخواد آسان باشه از سیم خاردار جبهه بیرونی عبور کنه، اول باید از سیم خاردار نفسش عبور بکند. لذا شرایط جنگی، اون هم با بزرگترین قدرت ها که اونها وسوسه های دنیا را ابزار پیروزی خودشون قرار میدن، بهترین وسیله متصف شدن به این دو صفتی است که امیرالمومنین برجسته کردن. فرمودن حاجات هم خفیفه و انفس هم عفیفه. کم نیاز باشیم، بیمعونه باشیم، کم هزینه باشیم تا پرفایده باشیم. آدم های پرهزینه پرفایده نیستن، بارن و یار نیستن. اگه خواستیم یار باشیم بار نباشیم، باید هزینمون رو پایین بیاریم تا برکاتمون برای جامعه بالا بره. و وقت میشه محل ایثار و یؤثرون علی انفسهم. در جنگ های صدر اسلام دو تا جریان رو همه تون تو ذهنتون مرتکزه، یکی این که آب گیر نمی اومد و کسی که در حال دست و پا زدن بود تو خون خودش می غلطید، هشام می گوید مختصر آبی آوردم، گفتم این شدت آتش داره، آب رو دید خیلی تشنه بود، خون از بدنش می رفت، ولی گفت رفیق من از من تشنه تره، ببر به او بده. پیش او بردم، او هم قبول نکرد، گفت اون سومی از من تشنه تره. 9 نفر با لب تشنه به شهادت رسیدن، هیچ کدومشون آب نخوردن. اینو میگن انفسهم عفیفه. این خیلی انسان رو پیش خدا آبرومند میکنه. در دنیا هم آبرو به اینه که انسان دست نیاز بشی کسی دراز نکنه، و این نمیشه مگر اینکه انسان خودش رو با تمرین های مستمر نسبت به چرب و شیرین و نسبت به امور دنیوی کم هزینه کنه. انسان مصرفی نباشه، تولید در حد اعلا، مصرف در حد اقل اقل. این می شود انسان مجاهد، این می شود انسان ممتاز، این می شود انسان متقی. امروز روز هم بنابرای قولی میلاد مسعود پدرمون حضرت ابراهیمه که قرآن کریم رو پدر امت نامیده. ملت ابیکم ابراهیم، پدر همه موحدان حضرت ابراهیمه. ابراهیم چون پدره همه به او وابستن، او همه است. لذا فرمودن ابراهیم کان امتن، ابراهیم یه نفر نبود، یک امت بود. ابراهیم خلیل. از طرفی هم روز ازدواج بابامون امیرالمومنین و مادرمون حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. چه شیرین بود فاطمه رو با چه جلالی به خانه محقر امیرالمومنین، خونه که نداشت، از حارثه ابن نعمان یک اتاق او خودش در اختیار امیرالمومنین قرار داد و از امیر علیه السلام شن ریخت و پوست گوسفندی رو روی اون قرار داد. این زندگی مرحله اولشون، اتاق عروس یه همچه اتاقی بود، ولی چه جلالی داشت. پیغمبر عروس رو بدرقه میکرد، سلمان فارسی افسار شطور خاص پیغمبر که ناقه شهبا بود، فاطمه زهرا سوار بود مانان عروس، افسار شطور به دست سلمان فارسی بود. پیامبر اعظم پشت عروس میرفت، جبرائیل در یک طرفش بود، اسرافیل در طرف دیگرش بود، بانوان سرود میخوندند. چه جلالی در عرش و فرش برای این ازدواجی که در عالم شبیه و نظیر ندارد به پا بود. آمدنش به خانه علی خیلی جلال داشت، ولی نمیدانم چرا رفتنش. شبانه بدن ناظرین فاطمه رو امیرالمومنین با 7 نفر تابوت رو برداشت. وقتی بدن رو کفن کرد، در اون دل شب غریبانه کسی نبود جز بچه‌هاش، میگه وقتی بند کفن رو می‌خواستم ببندم، صدا زدم حسنم و زینب، زینبم و بکلزوم یا فزم، هلمو و تزود و منم میکن، بیاید مادرتون رو خداحافظی کنید. امیرالمومنین منقلب شدن، قسم خوردن، گفتن خدا رو شاهد میگیرم وقتی حسن دوان دوان به سوی جنازه مادر نزدیک شدن، دیدم انت و انت و بدت یده فاطمه ناله ای کشید، دستش از میان کفن بیرون اومد، حسن رو روی سینه گرفت. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم نسألك و ندعوك بسمك الاعظم يا الله 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 يا ارحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا رب المستضعفين يا رب المظلومين يا مبير الظالمين. خدایا به اسمت حضرت زهرا، به قربت امیر المومنین قسمت می دهیم، امام زمانمون رو برسان. خدایا به ما ثبات قدم، سنخیت ورای امام زمان، به ما روزی بفرما. قلب ما را مالا مال محبت خودت و خلیفه و حجتت در روی زمین قرار بده. حب دنیا را از دل ما خارج کن، حاجات ما را خفیف کن، نفوس ما را عفیف کن، به محمد و آل محمد ما را از وابستگی به دنیا مستخلص بفرما، از زندان نفس اماره آزادمون بگردان، عاقبت امرمون رو ختم به شهادت قرار بده. خدایا مسئولین ما را مثل ملت ما در ثبات قدم در برابر استکباری که امتحانش رو داده، در هیچ قول و قراری تا کنون وفادار نبوده، هیچ اطمینانی بهش نمیشه کرد. خدایا به مسئولین ما قدرت، قوت، صلابت، بصیرت لازم، همراهی با مردم تا آخر راه عنایت بفرما. سایه رهبر عزیز ما را، رهبر با ظرفیت ما را، رهبر مقتدر ما را، رهبر داغدار و مظلوم ما را مستدام بفرما. رهبر شهیدمون را، رهبر انقلاب، بنیانگذار نظام را، همه شهدا و حقدارانمون را سر سفره حضرت زهرا مبتهج قرار بده. غفر الله لنا و لکم.